که ببینید، چون این ملک فاقد سند مالکیت هست، الزاماً بعد از راه اندازی رسمی سامانه که عرض کردم به صورت آزمایشی از 12 آذر ماه راه اندازی شده و الان هم در حال حاضر هم امکان ثبت ادعا وجود داره.
بله.
ولی من به این دوست عزیزمون توصیه میکنم حتما نسبت به ثبت ادعا و حتی بدون ثبت ادعا، چون هنوز راه اندازی رسمی نشده، میتونن در قانون تعیین تکلیف ثبت ملک .ssaa.ir ثبت نام بکنن، نقشه ملکشون رو بارگذاری کنن، مدارک و مستنداتشون و سند مالکیتشون رو اخذ کنن.
من یه نکته اینجا توضیح بدم. ببینید در خصوص این سوال، ببینید ما دو تا حالت داره، یا شخص سند عادی دارد یا سند رسمی دارد. وقتی سند رسمی داره و یک واحد از این پیشفروش رو خریداری میکنه، که خانم قویده تو سوال قبلی به این شکل بود، شخصی آمده یه سند خریده، یه واحد خریده ولی مجتمع به نام فروشنده است، یعنی به نام ایشون نیست.
بله.
اینجایی که سند عادی دارد باید مراجعه بکنن به اداره ثبت و تعیین و تکلیف بکنن. این همه خانم قویده دارن تاکید میکنن رو این سامانه، علتش اینه. اگر این کار رو انجام ندن، تا الان نبوده اینا، این رو اگر انجام ندن بعدن ادعا پذیرفته شدنی نیست. ما این همه تو این برنامه داریم تاکید میکنیم، میخوایم شنوندهای عزیز بدونن هر آنچه در ذهنشون بوده یه پاکسازی بکنن، الان اسناد عادیشون رو باید بدن در این سامانه ثبت بکنن.
اینم مربوط نیست، چون الان یک سری از سوالات راجع به اینه که ما یک ملک 4 طبقه رو، یه طبقهشو خریدیم، طبقات دیگه راغب نیستن. این سوالاتو من دارم زیاد
بله میبینم. بله.
میتونن به تنهایی این کارو پس انجام بدن، نیازی به توافق تمام واحدها نیست. خب پس این سوال دیگه ما به طور کلی پاسخ دادیم. دوست دیگری گفتن من پرستارم، زمینی خریدم خارج بافت در کلاردش، سند شورای محل رو دارم و همینطور در سامانه کد رهگیری گرفتم. آیا لازمه سند بگیرم؟ چون مشاورین املاک محل میگن نیازی نیست.
ببینید اصلا از لحاظ قانونی این کد رهگیری و اینها دلیل بر مالکیتشون نیست. خواهش میکنم شنوندگان عزیز از ذهنشون این موضوع رو پاک بکنن.
بسیار خوب. دوست دیگری گفتن عموی ما بدون اینکه ما در جریان باشیم برای زمین‌هایی که ارث رسیده از اداره ثبت اسناد زنجان سند گرفته بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم. آیا مشکل حقوقی براشون ایجاد خواهد کرد؟
یعنی مالکیت متعلق به اونها بوده؟
چیزی ننوشتن. گفتن زمین‌هایی که ارث رسیده.
بله، اگر زمین‌هایی که ارث رسیده بهشون، یعنی متعلق به بقیه ورثه بوده، این کار رو انجام دادن، طبق قانون ثبت درخواست ثبت ملک غیر کردن، هم جرم هم قابل ابطال.
بسیار خوب. 912 چهارشماره 6028 گفتن من ملکی دارم در شهرستان، اول زمین بود، بعد هم ساختمان رو احداث کردم، همه امتیازات هم به نام خودمه ولی سند رسمی نداره، قولنامه داره برای سند، چه کار کنم که بعد برن داخل همون سامانه؟ درسته. خب اینم از سوال ایشون. و دوست دیگری گفتن پدر من 4 سال پیش فوت کرد و 3 تا وارث هستیم، پدر من یک ملک قولنامه ای داشته، میشه بفهمید ما چه کاری باید انجام بدیم؟
کلیه ورثه، همون 3 نفری که فرمودن، هم میتونن اگر ملکشون به صورت یا زمین کشاورزی یا ملک مسکونی و تجاری هست، میتونن یا در قانون تعیین تکلیف همون ثبت ملک .ssaa.ir ثبت نام بکنن که نقشه UTM میخواد به اضافه مدارک و مستندات و تشریفات قانونی انجام میشه در اداره ثبت، سند مالکیتشون صادر میشه. و یا اینکه بعد از راه اندازی سامانه رسمی سامانه ثبت ادعا، ادعای خودشون رو در این سامانه هر 3 نفر ثبت میکنن، هرچند اگر 1 نفر هم از ورثه به میزان سهم خودش ثبت ادعا بکنه، به میزان سهم خودش برای سند مالکیت.
آقای دکتر، اگر یکی از ورثه بیشتر از میزان سهم خودش ادعا بکنه چه اتفاقی میفته؟
از لحاظ قانونی که ثبت براش انجام نمیدن، اما در یک حالتی اگر برود و در غیاب ورثه این کار را انجام بده با اسناد ساختگی، هم جرم هم قابل ابطال.
بسیار خب. 919 چهارشماره 6104 گفتن خیلی از املاک فاقد سند به دلیل عدم دریافت پایان کار هست، چون از پرداخت هزینه های شهرداری و دارایی بابت جرایم احتمالی عاجز هستن، اینها باید چه کار بکنن؟
همون موضوعی که عرض کردم، تبصره 6 ماده 10 قانون الزام این موضوع رو پیش بینی کرده و اگر که در سامانه ثبت ادعا برای اون آپارتمان یا ملکی که خریداری کردن و به صورت مجتمع هست ثبت ادعا بکنن، شهرداری مکلف هست که پایانکار رو با قید بدهی و عوارض صادر بکنه و اداره ثبت هم سند مالکیت رو با قید عوارض صادر خواهد کرد.
اینم در آخر بگیم که هیچ فرقی نمیکنه چه شما مالک یک واحد از اون مجتمع باشید، چه صاحب کل ساختمان باشید، برید اون به حدی که در مالکیت شماست ادعا رو ثبت بکنید در سامانه. این فاصله بگیریم، برمیگردیم در قانونی همراه شما هستیم.
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه ای متفاوت.
10:35 دقیقه است، شما با قانونگر همراه هستید. سوالاتتون راجع به سامانه ثبت داخل زیاده. من میخوام همراه بشم با خانم قویدل و هم آدرس سامانه رو برامون بگن. همین که اگر کسی در مدت تعیین شده، یعنی 2 سال بعد از در واقع راه اندازی رسمی سامانه، این کارو نکنه چه عواقبی در انتظارشه بفرمایید.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر معقول در 2 حوزه به صورت خیلی کلی و حتی جزئی هم وارد شده. یکی نحوه معاملات هست، یعنی پس از این قانون نحوه معاملات در کشور ما تغییر کرده، و دومی مورد این هست که همه مشکلاتی که بر سر راه صدور سند مالکیت بود در این قانون حل شده. یعنی همه املاکی که ما در کشورمون داریم، هر قطع ملک باید دارای سند مالکیت بشه. یک سوالی که پرسیده میشه این که آدرس این سامانه کجا هست؟
بله.
چون من در فضای مجازی دیدم آدرس‌های مختلف اعلام کرد، حتی پیامک برای مردم ارسال کردم بعضن بعضی از اشخاص. من از همینجا اعلام میکنم که به هیچ عنوان مردم روی این لینک ها نزنن. سازمان ثبت هیچ پیامکی برای اشخاص برای ثبت نام در این سامانه ارسال نمیکنه. آدرس این سامانه همون سکوی کاتب هست که ابتداعا مردم اولا باید ثبت سنا داشته باشن، همشون در سنا. کسی که میخواد ثبت ادعا بکنه باید در سامانه سنا ثبت نام کرده باشه، و دوم کاتب رو نصب کرده باشه. وقتی وارد سکوی کاتب میشن، که کلی از سامانه های ما در همین سکوی کاتب قرار دارن، در قسمت قانون الزام. پس ببینید، ابتداعا سکوی کاتب، بعد سکوی کاتب رو که باز میکنن قسمت قانون الزام. قانون الزام رو که روش کلیک میکنن، یه قسمتی میاد درخواست نقشه ثبت ادعا، که ابتداعا باید درخواست نقشه بدن. در آیین نامه پیش بینی شده که 5 مرجع هستن که میتونن نقشه رو تهیه بکنن: نقشه برداران رسمی کانون کارشناسان، نقشه برداران رسمی مرکز کارشناسان، نقشه برداران دارای کد SSBR و همینطور نقشه برداران نظام مهندسی.
بله.
و این دست افرادی هستند و همطور کارگزاری های فنی مهندسی حقوقی که به تازگی دستورالعمل تأسیس این کارگزاری ها از طرف ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 26/7/1404 به تصویب رسید. این 5 گروه هستند که میتونن نقشه رو تهیه بکنن. در خود سامانه به صورت رندوم این نقشه بردار انتخاب میشه، و بعد از اینکه نقشه تهیه شد یک کد رهگیری تهیه نقشه به مدعی داده میشه. این کد نقشه رو، این کد رو باید در اون سامانه ثبت ادعا، قسمت ثبت ادعا وارد بکنه و ادعای خودش رو ثبت بکنه.
بله.
برای ثبت ادعا هم مدارک و مستنداتی که مبنی بر مالکیتش هست، مثل قولنامه عادی، گواهی عصر وراثت، استشهادیه شهود، هر چیزی که مثبت ادعای شخص هست، اثبات کننده ادعای شخص هست، در این سامانه بارگذاری میشه. و در انتها وقتی تایید شد که همه مدارک و مستندات و ادعاشون درست هست، این ادعا ثبت میشه و یک گواهی برای شخص صادر میشه. تاریخ ثبت ادعا و مهلتی که شخص داره برای اقدام، که از تاریخ ثبت ادعا 2 سال دیگر هم مهلت داره برای ادعا. نکته‌ای که باید عرض بکنم، طبق تبصره 5 ماده 10 این قانون، اگر کسی مستند به یک سند عادی ادعای خلاف واقعی در این سامانه ثبت بکنه و در نتیجه این ادعاش ممکن هست که جرم دیگه هم مرتکب شده باشه، مثل جعل سند، و علاوه بر اون مجازاتی که برای اون جرمش محکوم خواهد شد، به 20% به پرداخت 20% قیمت روز ملک هم محکوم خواهد شد. بنابراین این نگرانی که هست که بله، ممکنه یه عده اشخاص بیان اینجا ادعای خلاف واقع بارگذاری بکنن، این رو هم لازم بود که من تذکر بدم که به 20% قیمت روز ملک محکوم خواهند
شد. خیلی ممنونم، شما با قانونگر همراه هستید. ممنونم از همراهیتون. سوالاتتون رو راجع به سامانه ثبت ادعا یا همون ساغه رو برای ما به 3094 ارسال بکنید. اگرم دوست دارید به صورت برخط سوالتون از مهمان کارشناس برنامه ما بپرسید، میتونید در همون پیامک اعلام کنید، همکارانم با شما تماس میگیرن. آقای دکتر، الان یک از سی پیامک داده 919 4 شماره آخر 3455 گفته که اتباع خارجی که ملک دارن، اونم قولنامه‌ای، تکلیف اونها چی میشه؟
از لحاظ قانونی اگر شخص میخواد خریدار کنه در دفاتر اصل رسمی مثلا امکان انتقالش وجود ندارد. یعنی ما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که البته قبلا هم باز به همین شکل هم بود، اتباع خارجی نمیتونن که مالک ملک بشن.
بسیار خب. آقای کاوه پاکانزاد گفته من ساکن مسکن مهر هستم و 5/7 اگر اشتباه نکنم از شخص دیگری خریدم، باید منم ثبت بکنم یا خیر؟
اصلا ربطی نداره. افرادی که به هر حال میخوان که مالکیتشون مشخص بشه باید ثبت بکنن. یعنی همون که خانم قوی‌دل هم به درستی هم تبیین فرمودن، به همین شکلی، یعنی باید که مالکیتشون رو اعلام بکنن.
خانم قوی‌دل، الان پیرو اون سوالی که یکی از اسبا پرسیده بودن، به هر حال آقای دکتر گفتن که هیچ راهی وجود نداره براشون. اگر که الان این راه برایشون وجود نداشته باشه، به هر حال باز روند این معامله دچار مشکل قانونی خواهد شد. آیا در واقع تدابیری اندیشیده شده برای افرادی که اسبای خارجی هستن؟
کلا اسبای خارجی به هیچ عنوان حقه، یعنی در یک شرایط خیلی خاص که حالا شرایطش رو اینجا نمیشه توضیح داد، که فقط وزارت امور خارجه باید مصوبه داشته باشه و تایید بشه که به صورت خاص یک ملکی به یک تبعی خارجی واگذار بشه، در این صورت حتی این اتباع اگر فوت هم بکنن، باید برای ورثه‌شون هم سند صادر نخواهد شد، چه سند مالکیت چه انتقال.
خب برای معاملات غیر قانونی دیگه
باید به صورت عادی به اتباع ایران واگذار بکنن و سند مالکیت به نام اشخاصی که تبع ایران هستن فقط صادر میشه.
خب هیچ راهی وجود نداره برای اینکه معاملات این هم قانونی بشه؟
خیر، عرض کردم به خاطر قوانین ما،
قوانین باید تغییر پیدا.
این قوانین هست که املاک به اتباع واگذار نمیشه مگر در شرایط خاص با تصویب و مجوز و مصوبه وزارت امور خارجه.
بعد اگر کسی که حالا در واقع تبع جمهوری اسلامی ایران دیگه مال خودمونه، اگر بیاد از اونها این ملک رو بخره، برای اون سند رسمی
برای ایرانی، بله، سند مالکیت،
یعنی همون ملکی که قولنامه‌ای رو اگر یک ایرانی بخره، سند رسمی براش صادر خواهد شد. دوست دیگری پیامک ارسال کردن، نوشتن که پدر من 50 سال پیش در یک روستا در شهر دامغان یک زمین بایر رو خرید، یکی از دوستانش بهش هدیه کرد و از سهم قانونی خودش تا پدرم برای خودش کشاورزی بکنه. در حال حاضر این زمین بیشتر از 200 درخت پسته داره، دور تا دورش دیوار داره، یعنی پدرم این درختان رو کاشته، این دیوارها رو کشیده، آب لوله کشی براش خریده، حتی برق هم براش خریده، دو تا اتاق کوچیک هم ساخته، حالا رفته سند براش بگیره، اداره منابع طبیعی گفته زمین برای منه، چرا تو این 50 سال که پدر من زمین رو به ثمر رسونده منابع طبیعی مدعی نبوده؟ حالا که مدعی شده ما با چه کار بکنیم؟ اول آقای دکتر راجع به مشکل
ملی باشن، تصرف، احیا، اینا ارتباطی نداره، یعنی خودمون عرصه مشخص شد. اتفاقا بالعکس، این برادر بزرگواری که این کار رو انجام داد، این اول باید مالکشون رو بررسی کنن، نه اینکه منابع طبیعی بیاد، هر چند نظارت میکرد بهتر بود.
من یه نکته رو اینجا توضیح بدم بفهمش. یکی از مواردی که در سامانه ثبت ادعا پیش بینی شده، ادعای اشخاص نسبت به اراضی عمومی هست، اهم از اراضی ملی مواد. اگر ادعایی داشته باشن، ابتداعاً مثل همین دوستی که پرسیدن، شنونده عزیزی که گفتن پدرشون باغ پسته داره، باید ابتداعاً در این سامانه ثبت ادعا بکنن، بعد در دادگاه اگر سابقه احیا داشتن قبلاً، باید در دادگاه طرح دعوا بکنن که قاعدتاً در شعب ویژه‌ای که مخصوص پرونده‌های اراضی ملی هست رسیدگی میشه. اگر اونجا رأی به نفعشون صادر شد، از محدوده اراضی ملی خارج میشه. ولی این نکته خیلی مهمه، اگر اشخاصی نسبت به اراضی عمومی ادعایی دارن و ظرف این دو سال ثبت نکنن، بعد از این دو سال ادعاشون در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد بود.
بله. دوست دیگری نوشتن که یه خونه قولنامه‌ای دارم در شهر قدس، پارسال خریدم، موقع نقل و انتقال توی سامانه ثبت کردیم، کد رهگیری هم گرفتیم ولی سند نداره، اوقافیه. آیا کد رهگیری که گرفتم زمانی صاحب دیگه‌ای برای واحد پیدا بشه، آیا تأثیری توی روند پرونده داره که من ثابت بکنم مالک منم؟ آقای دکتر مشکل حقوقی
عرض کردم، کد رهگیری دلیل بر مالکیت نمیشه و باید برن در اون سامانه ادعاشون رو ثبت بکنن.
حالا در سامانه ثبت کردن چی میشه خانم قوی‌دل؟
اگر در سامانه ثبت کردن، اگر اعیانیش متعلق به ایشون هست و عرصه اوقافی هست، با توجه به اون قرارداد اجاره‌ای که با اداره اوقاف دارن، طبق ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت نسبت به اعیانی بدون حقی از ارثه براشون سند مالکیت صادر میشه. و یه نکته را من عرض بکنم که اگر شخصی در طی این دو سال مهلت قانونی ادعای خودش رو در سامانه ثبت نکند و به هر دلیلی شخص دیگری نسبت به این ملک سند مالکیت اخذ بکنه، این خیلی نکته مهمیه. اگر سند مالکیت اخذ شد، به هیچ عنوان این سند قابل ابطال نخواهد بود. اگر صرفاً اون مالک حق اثبات بکنه که این شخص دارای سوءنیت، یعنی اول باید اثبات سوءنیت بکنه، اگر سوءنیت رو اثبات کرد، صرفاً میتونه قیمت روز ملک رو از این شخص مطالبه بکنه و سند مالکیت قابل ابطال نخواهد بود.
بسیار خب، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با سوالات شما رو خواهم پرسید. قانونیار ممنونم از شما که دارید پیامک ارسال میکنید، سوالات خودتون رو میپرسید و اینطوری همراهید با برنامه قانونیار. دوستی پیامک ارسال که خب چند بار نفرستی پیامکاتون، من میخونم همه رو در تلاشم. حالا آقای کاوی پانگاز پیامک شما خونده شد، خیالتون راحت باشه. دوستی نوشتن که من سال 1400 یه خونه پیش فروش خرید کردم، سازنده کم آورد، پیداش نمی‌کنیم، پایان کار رو هم نگرفته، ولی خودش مالکه و سند داره، اونم شکایت کرده ولی اقدام نمی‌کنه برای پایان کار. ما باید چه کار بکنیم آقای دکتر؟ نظر حقوقی
نظر قانونی اینها میتونن الزامشون رو بخوان به صدور پایان کار، بعد اگر افراد با هم هماهنگ باشن میتونن هزینه را پرداخت بکنن، بعد از خود شخص فروشنده هم مطالبه بکنن.
بسیار خب، من
یه نکته عرض بکنم. نکته مهمی که یکی از موارد مترقی که در قانون الزام داریم نحوه پیش فروش آپارتمان ها هست که خب مشکلات متعددی رو قبلا برای مردم ایجاد کرده بود. در ماده 14 این قانون پیش بینی شده که اگر شخصی میخواد ملکی رو پیش فروش بکنه، ابتداعا بر اساس دستور نقشه‌ای که شهرداری صادر میکنه برای هر واحدی که در آینده ساخته خواهد شد، یک کد شناسه یکتا صادر خواهد شد و بر اساس اون کد شناسه یکتا سند تقسیم نامه رسمی یا سند پیش فروش رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد و بعد از پایان کار به صورت اتوماتیک این ملک به اون خریداری که به صورت پیش فروش بهش ملک واگذار شده منتقل خواهد شد.
خیلی ممنونم. یکی از شنونده روی خط، آقای سیامک سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به قانونگر.
سلام، عرض ادب، روز بخیر خدمت میهمانان ویژه‌تون، هم سلام دارم.
ممنونم، بفرمایید سوالتون.
مزاحمتون شدم. من چند تقریبا 7 8 سال پیش پدرم ملکی رو از یک فردی میخره بعد و به صورت قولنامه ای.
بله.
هر دو بزرگوار فوت میکنن، ما الان اقدام کردیم برای سند و نقشه یو تی امی که گرفتیم، نقشه یو تی ام 85 متر نسبت به متراژی که در قولنامه نوشته شده کمتره. اقدام کردیم، با خود ورثه صحبت کردیم، البته ملک رو اون زمان مالک به نام خانومشون میزنه و ما از خانوم ایشون خریداری کردیم، الان هم در قید حیاتن. مراجعه که کردیم میگن نه، شما همین چهار دیواری رو خریدید و الان نه حاضرن که در واقع زمین ها و اطرافیانی که باز همسر اون خدا بیامرز در واقع سهم داره اون 85 متر رو جبران کنن. نه اینکه حالا بحث این 85 متر اضافه رو مشخص کنن و ادعا میکنن این زمین یک معارضی قبل از خود ایشون داشته و چون رفتن هزینه ای بابت اون معارض پرداخت کردن، ما باید الان تازه یه مبلغی رو هم به این دوستان بپردازیم.
بسیار خب، ممنونم از تماستون. آقای دکتر سوالی از
خودتون دارید؟ بله، یعنی میفرمایید که پولی که میگن نمیدیم پولی ما پرداخت بکنید؟
بله بله، میگن.
ببینید، از لحاظ قانونی، از لحاظ قانونی دقت بفرمایید، شما قولنامه که می نویسید به دو شکلی متراژ نوشته اید، اگر نوشته باشید که متری چقدر، یعنی دقیقا متراژ دقیقا نوشته باشید، میدونم نوشید متراژ، منظورم قیمت روبروشه. اگر نوشته باشید مثلا هر متری 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، شما اون را میتونید بگیرید یا معامله را فسخ بکنید. با توجه به افزایش قیمت‌های زمین که در هر جای کشورمون هست، بهترین پیشنهاد من این است که اقدام شما انجام ندید. یعنی چون اگر برید فسخ هم بکنید، به هر حال متضرر میشین شما دیگه. قانون گذار آمده حق فسخ رو برای شما پیشبینی کرده یا حق مطالبه قیمت رو. چون زمان خیلی خورده، پس بنابراین نه قیمت اون به دردتون میخوره نه فسخ معامله.
خیلی ممنونم خانم قویدل. نکته ای هست که اینا بتونن درس بدن؟
همون آقای دکتر فرمودن ماده 355 قانون مدنیه که یا فسخ میتونن بکنن یا نهایتاً ما به تفاوتی که هیچ کدوم به نفعشون نیست، اون چیزی که در سامان ثبت خواهد شد موقع ادعا اون چیزی هست که موجوده. یعنی باید نقشه وضع موجود رو تهیه بکنن، در سامان ثبت ادعا ثبت بکنن و انشالله سند مالکیت برشون.
خیلی ممنونم. من یه سوال بپرسم آی دکتر، قیمت رو بر حسب متر؟
نه نه، قیمت رو بر اساس اون زمان میگیرن. شما متأسفانه قیمت رو
میگن ننوشتن.
اگر ننوشید قیمتی اینقدر، پس بنابراین میتونید فقط فسخ بکنید، فسخ هم به نفعتون نیست.
خیلی ممنونم از تماس تو بانتو، خداحافظی میکنم. شنونده دیگری روی خط قانونیار هستن. سلام، روز بخیر، خوش اومدید آقای مقدم.
جانم
سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید به قانونیار، سوالتون رو میشنویم.
ممنون. خواستم بگم خدمتون، پدرم اولوش 16-17 قطعه زمین دارن، موروثی بهشون رسیده. بعد هیچ کدوم اینا سند ندارن، یه فقط همون برگه داره که یه برگه داره که حالا قدیم مثلا بهشون دادن. بعد میخواد مثلا به بچه ها تقسیم کنن، نمیان بچه ها. ما میتونیم هر کدوم شخصا اقدام کنیم یا اینکه چیکار چه اقدام اصلا باید بکنیم؟ باید بریم تو سامانه ثبت کنیم یا خود پدرم باید ثبت کنه؟
یعنی چی بچه ها نمیان؟
آقای مقدم میشه صدای ما رو فقط از طریق تلفن بشنوید؟ لطفا صدای رادیو رو هم کم بکنید. خب آقای دکتر از شما سوال کردم.
کردم که پدرتون میخواد واگذار بکنه؟
بله، بین بچه‌ها میخواد.
پدرتون میخواد واگذار کنه، نیاز به حضور بچه‌ها نیست که. شما اگر پدرتون در قید حیات هست، میتواند خودشون نسبت به واگذاری، البته با این شرط که بعضی رو پر محبت ننویسه، بعضی رو کم محبت بنویسه، نسبت به همه تعیین تکلیف میکنه. من این ندارم، نیاز به حضور برادر خواهراتون هم نیست.
اگه بخواد وقت کم و زیاد تقسیم کنه میتونه.
اصلا از لحاظ قانونی اسمش تقسیم نیست، ایشون داره مالکیت را واگذار میکنه. چون شما فرزندان که شریک مال پدر نیستید که بحث تقسیم مطرح بشه، که پدر میخواد به عنوان مالک به فرزندانشون واگذار بکنه. پس بنابراین واگذار که میخواد بکنه حضور اونا هم نیست، به هر شکلی که میخواد انجام بده.
بسیار خب، خیلی ممنون.
یه سوال دیگه، این یکی از این حالا دوستای زمینش فروخته، اونی که خریده اومده یه مقدار زمین ما رو گرفته، بعدن ما می‌خواستیم اقدام کنیم، بیان میگه اقدام نکنید، هر وقت بخواد سند بگیره باید
نه خیر. شما باید اقدام بکنید، اقدام قانونی انجام بدید. از اون ور هم تمام توضیحات خانم دکتر قویدل که فرمودن برای ثبت سامانه اونم انجام بده، یعنی همزمان همون رو باطل بکنید، اقدام بکنید، هم توی سامانه هم ثبت بکنید.
خیلی ممنونم از تماستون، باعث خدافظی میکنم. موفق باشید. ممنون از همراهیتون. خانم قویدل، جمله پایینی شما رو بشنویم.
من از همینجا از مردم عزیزمون درخواست میکنم که انشالله به محض راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا سامانه ثبت ادعا، حتما اگر ملکشون فاقد سند مالکیت هست، در این سامانه ادعای خودشون رو ثبت بکنن. از همین الان هم میتونن این کار رو انجام بدن، چون سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و این نکته رو حتما دقت بکنن که بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، هیچ ملکی رو با قولنامه عادی خریداری نکنن که بعداً دچار عواقب و مشکلاتی که ناشی از این معامله عادی هست نشن.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر شما هم اگر صحبتی داشتید.
من هم تشکر میکنم، امیدوارم که به هر حال تونسته باشیم برنامه مفید ارائه داده بشه.
امید خدا. خیلی ممنونم از شما شنوندگان که با ما امروز همراه بودید. وقت و عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه. از اینکه رادیو تهران رو همچنان برای شنیدن انتخاب کردید بسیار بسیار خوشحال هستیم. امیدوارم که تا اینجا با برنامه‌های رادیو تهران همراهی کرده باشید و استفاده برده باشید. یک نکته رو در مورد صرفه‌جویی گاز خدمتتون بگم که خاموش کردن سامانه‌های حرارتی ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی یک ساعت مانده به اتمام وقت اداری موجب کاهش هزینه‌ها میشه و البته به مردم هم میتونه خیلی کمک کنه.
آقای بهینه، سلام به همه شنونده های خوش ذوق و دقیق. ما امروز قراره با یه دوست قدیمی اما همیشه خجالتی آشنا بشیم، کسی که تو زندگیمون خیلی کارا برامون میکنه ولی کمتر کسی اسمشو صدا میزنه. آبگرم کنه عزیزمون. بله، همین آبگرم کنه ای که از توی گوشه آشپزخونه صداشون در میاد. اصلا همینجوری تشکر حسابی کنیم که این همه سال کار کردن و یه بارم نگفتن ببخشید من مرخصی میخوام. از بس ما باشون بد رفتار کردیم صداشون هم در نمیاد. تصور کنید صبح زود قبل از اینکه برید سر کار یا بچه‌ها رو برسونید مدرسه، میرید دستاتونو بشورید. بعد یهو آب گرم کن مثل یه آقای مغازه‌دار میگه آقا یا خانم ببخشید شرمنده، آب گرم تو ترافیک مونده نمیرسه. چی شده؟ معلومه دیگه، آب گرم کن با دمای بالا داره جون میکنه ولی به جاش فقط بخار تولید میکنه و میگه بس کن دیگه، هر دقیقه ما رو دستکاری نکن، من پیش رادیو نیستم که. حالا اگه بخوایم جدی تر بگیم، دمای مناسب آب گرم کن باید بین 50 تا 60 درجه باشه. این دما سه تا حسن داره. اول اینکه آب به اندازه کافی گرمه و پوست مناسب نمی‌بینه. بعدش اینکه قبض گاز نمی‌ترکه و شونه های ما هم نمی‌شکنه. و حسن سومش هم اینه که آب گرم کنمون نمیره توی فاز قهر و خرابی. یه باری آب گرم کنه قدیمی شب اومد تو خوابم و گفت عزیز دل برادر، چرا دمای منو تو آخرین حد میبری؟ فکر کردی من موتور جتم؟ من فقط یه آب گرم کنم که دلم میخواد زندگی آروم و راحتی داشته باشم. گفتم خب آب گرم کن جان، چیکار کنیم تو راحت باشی؟ گفت بذار دما روی هم 50 تا 60 درجه باشه، آخه داغتر از این نه برای شما خوبه نه برای من. ولی جدی وقتی دمای آب گرم کن بالا باشه مشکلات زیادی به وجود میاد. مثلا اینکه مخزن لوله‌های آب گرم کن رسوب میگیره و عمر آب گرم کن نصف میشه. حالا چاره چیه؟ دمای آب گرم کن رو روی 50 تا 60 درجه تنظیم کنیم. اینطوری نه آب جوش میشه نه ما بخار پز. اگه آب گرم کنمون قدیمی شده، به جای اینکه باهاش لج کنیم وقتش رسیده که بازنشستش کنیم و با یکی از این مدل‌های جدید و کم مصرف عوضش کنیم. باور کنید دلخور نمیشه. خلاصه اینکه تو این زمستون وقتی دستتون رو زیر آب گرم میگیرید یادتون باشه که یه آب گرم کن مظلوم داره توی سکوت برامون تلاش میکنه. فقط لطفاً درجه رو از حد نگذرونید، یه وقت آب گرم کن سر به کوه و بیابون نذاره.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من